灯，西斗西斗西斗小灯。
رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم و این گاه اینجا نماز دنیای من میشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
قرار بندگی رو مشنوید از رادیو دری.
الحمد لله رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وآله وأعقل الناس أشدهم مداراتا للناس. مدارات یعنی راه آمدن با مردم، معناش اینه. مدارا کردن یعنی راه آمدن دنبال نقطه اشتداد و اختلاف نگشتن، این معنای مدار است. یه وقت انسان یک دعوای اصولی با کسی دارد، حق و ناحقی در میان است، این بحث دیگری است. اما وقتی اینجور نیست، می شود با طرف راه آمد، چه در معامله، چه در تعاملات سیاسی، چه در تعاملات اجتماعی، چه در خانواده. می فرماید عاقل‌ترین مردم کسی است که بیشتر از همه با دیگران مدارا کنه. وجهش هم واضحه، زیرا که مدارای در جامعه آرامش را، زندگی راحت را برای همه فراهم میکنه، برخلاف اون کسانی که دنبال سختگیری با این و اون هستن، که سر هر چیزی، سر هر نقطه کوچکی سختگیری کردن، اذیت کردن، بگو مگو کردن، این درست نقطه مقابل مداراست. و اول الناس به تهمه من جالس اهل تهمه، اینم یک دستور ارشادی عقلایی است. می‌فرمایند که از همه مردم آماده تر و اولاتر برای متهم شدن اون کسی است که با مردمان متهم می‌نشینه. فرمود اتقو مواضع التهم، همه بایستی این رو مراعات کنن، با کسی که متهم به یک امریست، به یک خلافیست، به یک فسادیست، مجالست کردن و افتخیز کردن با او موجب توجه تهمت به انسانه. و اعت الناس من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه، ظالمترین مردم، متجاوزترین مردم، گردنکشترین مردم اون کسی است که کسی را به قتل برساند که او در صدد قتل این نیست.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان برنامه قرار بندگی. لطفاً قرار ما را فراموش نکنید. هر روز حوالی ظهر همینجا روی موج رادیو دری با برنامه قرار بندگی کنارتان هستیم. خداحافظ.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
پذیرفتن انفجار در دشت برچی کابل از سوی گروه تروریستی داعش. سازمان ملل متحد پاکستان بازگشت اجباری مهاجران افغانستانی را متوقف کند. ایران از هر گونه راه حل سیاسی برای توقف فوری نسل کشی در غزه حمایت می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار پنجشنبه شب در یک سالن ورزشی در دشت برچی کابل را به عهده گرفت. گروه تروریستی داعش در اطلاعیه‌ای در رسانه وابسته به این گروه اعلام کرد که اعضای داعش با بمب‌گذاری تجمع شیعیان در غرب کابل را هدف قرار دادند. گروه تروریستی داعش ادعا کرده است که در این انفجار 35 نفر کشته و یا زخمی شدند. پنجشنبه شب انفجاری در سالن ورزشی ملت دشت برچی در غرب کابل رخ داد. در حمله مرگبار شب جمعه در باشگاه بوکس یا مشت‌زنی در غرب کابل، نوجوان 13 ساله‌ای هم به نام احمدضیا سادات به شهادت رسید. همکارم زهرا سلطانی در گزارشی به همین موضوع پرداخت.
احمدضیا نوجوان 13 ساله‌ای که به تازگی شامل باشگاه بوکس شده بود، یکی از قربانیان حمله خونین بالای جوانان ورزشکار در غرب کابل است. مادر شهید احمدضیا میگوید پسرش به تازگی شامل این باشگاه شده بود و علاقه بسیاری با آموزش و ورزش داشت.
نام ورزش رفتم. گفتم مادر من ورزش میرم. گفتم برو خیر. ای خدا چی کنم دیگه. جوانای مردم نکوشه. بیاید قلب مادرش ده. این درد مادرش ده حمل نمیتونه. همون بچه های مادر نکوشه چی گناه دارم.
بستگان شهید احمدضیا از جمله مادر کلان وی از حکومت طالبان میخواهند برای تامین امنیت جان شهروندان و ویژه در مکانهای آموزشی و ورزشی بیشتر توجه کند.
بخیر یک جای تحصیل کن، درس بخوان، یک چیز خوب شوی بخیر. زیاد سرزنشی میکردم. خود من هر دفعه که اینجا میامدم سرزنشی میکردم. طلاقه به جای نگر، به جای نشی. برای مادرت مرد چو بچه دو ماده کلاف شده، نه دو سال سه سال شده که در حیات بود. امنیت بگیرن نکنم تو کار نکنه، چرا هم تو را میکشم؟ اولاد خود ببینه سنه اگه اولاد یک
بله. عزیزان شنونده، از نقص فنی پیش آمده در پخش گزارش از شما عزیزان شنونده عذرخواهی میکنیم و دعوت میکنم به ادامه این مجموعه خبری توجه بفرمایید. 4 روز مانده به پایان مهلت خروج مهاجران غیر قانونی از پاکستان، سازمان ملل متحد از دولت اسلام آباد خواست بازگشت اجباری از پای افغانستان را قبل از آن که دیر شود متوقف کنند. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرده است تصمیم به اخراج مهاجران افغانستانی بر بیش از 1.4 میلیون افغانستانی بدون مدارک که در پاکستان زندگی می‌کنند تأثیر منفی خواهد گذاشت. در ادامه این بیانیه آمده است بسیاری از کسانی که اخراج می‌شوند در صورت بازگرداندن به افغانستان در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه ظالمانه و سایر رفتارهای غیر انسانی قرار خواهند گرفت. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره سرنوشت مهاجران افغانستانی، فعال مدنی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، مقامات دولتی سابق، نیروهای امنیتی پیشین و زنان و دختران و احتمال خطر رفتارهای غیر انسانی با آنان در افغانستان و پاکستان هشدار داده است. این نهاد بازگشت اجباری مهاجران را خلاف قوانین بین‌المللی خوانده و تأکید کرده است که این روند باید داوطلبانه صورت گیرد، زیرا بر اساس گزارش اخیر کمیشنری عالی پناهندگان 78% از کسانی که در ماه اکتبر پاکستان را ترک کردند از برخورد پلیس این کشور نگران بودند. پاکستان میگوید بیش از 1,700,000 مهاجر افغانستانی بدون مدارک در پاکستان زندگی میکنند که از جمله 600,000 نفر آنان پس از تسلط طالبان به این کشور رفتند. کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر در ولایت پنجشیر افغانستان به صفر رسید. مسئولین ولایت پنجشیر میگویند که در اثر همکاری مردم کاشت مواد مخدر در این ولایت به صفر رسیده است. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر در ولایت پنجشیر افغانستان به صفر رسید. مسئولین ولایت پنجشیر میگویند که در اثر همکاری مردم کاشت مواد مخدر در این ولایت به صفر رسیده است. حافظ محمد آقا حکیم، والی این ولایت، مواد مخدر عامل اصلی بدبختی جامعه دانسته گفت این افتخار و نیکنامی برای ولایت پنجشیر است که کاشت مواد مخدر در این ولایت به صفر رسیده و فابریکاهای آن نابود گردیده است. حکیم:
همه بدبختی اینی مواد مخدر و اینی چرس و پودر و فلان و علان و اینی هستن جمع شده، یک افتخار است به پنجشیر، ای یک نیکنامی است به این ولسوالی و به کل پنجشیر که به این تعداد ما حشیش یا چرس را از بین بردیم و فابریکه ها یا جایی که جور میشه و را محو کردیم و اینی خرا جمع کردیم و سوختاندیم.
همچنان ولسوال سه اوله پنجشیر که در این محفل صحبت میکرد گفت پس از تشکیل شورا از ما یهود فیصله کردیم که کار میکنیم و موفق شدیم که کاشت مواد مقدر پایان یابد.
الحمدلله، ثم الحمدلله، به واسطه همکاری بزرگا، به واسطه هم نوایشان، وقتی که شورا جور شد ما درخواست کردیم، بعد از اول از پیشون درخواست کردیم که در ما یهود که ما و شما عالی کار میکنیم، شورا که بعد از شورا خب باید کار برنامه داشته باشه. برنامه ما یک شوال همین بود که بعد از همین وقت مردم خبر کنیم که از این کشت باید نکنم.
از سوی دیگر در این محفل دو تن مواد مخدر که به گفته قمندان امنی پنجشیر ظرف دو سال جمع‌آوری گردیده بود با آتش کشیده شد.
هم نیروی ما انشاءالله همیشه در چکپین های خود 24 ساعت حضور دارن، انشاءالله چکپین میششان میباشه. خب فلحال انشاءالله تو از طریق خارج کردید و داخل پنجشیر نیورده.
همچنان به خاطر جلوگیری از کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر، نشست از سوی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر پنجشیر در دفتر معاون این ولایت برگزار شد. این نشست که بر رهبری ملا شاملنگ روح الله معاون ولایت پنجشیر برگزار شده بود، روی جلوگیری از کاشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر بحث و گفتگو صورت گرفت. معاون والی در این جلسه گفت که استعمال مواد مخدر در کنار آن که آسیب جدی به جسم انسان وارد میکند، تأثیر زشت خود را به جامعه نیز میگذارد و از این رو در دین اسلام حرام گفته شده است. در این محفل تأکید به پایان دائمی این پدیده شوم در این ولایت گردید. در گذشته پنجشیر از جمله ولایاتی بود که در بسیاری از ولسوالیان مواد مخدر کشت نمی شد، صرف در مناطق دوردست و در ولسوالی سی اول این ولایت که به پایان کشتان تأکید گردید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد ایران از هر گونه راه حل سیاسی برای توقف فوری نسل‌کشی در غزه حمایت میکند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، که به منظور شرکت در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین به نیویورک سفر کرده است، روز جمعه به وقت محلی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در رابطه با آخرین تحولات غرب آسیا و وضعیت باریکه غزه گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد گفت ایران از هر گونه راه حل سیاسی که موجب توقف فوری جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه، ارسال کمک های مستمر انسان دوستانه و مقابله با کوچ اجباری مردم غزه است حمایت می کند. امیر عبداللهیان افزود جمهوری اسلامی ایران حمایت مستمر از مبارزات رهایی بخش و مقاومت مردم فلسطین با هدف تحقق کامل حقوق انسانی آنها را از اصول اساسی سیاست خارجی خود قرار داده است. وی همچنین گفت در صورت تداوم وضع کنونی و جنایت جنگی رژیم صهیونیستی، هر گونه احتمال مبنی بر گسترش دامنه جنگ و گشودن جبهه‌های جدید در منطقه علیه رژیم اسرائیل متصور است. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد استقرار صلح پایدار و عادلانه در منطقه تنها با رفع کامل اشغال فلسطین، بازگشت آوارگان به سرزمین خیش، تعیین نظام آینده فلسطین بر اساس یک همه‌پرسی با حضور همه ساکنان اصلی آن از جمله یهودیان، مسیحیان و مسلمانان و در نهایت تشکیل دولت مستقل و یک پارچه فلسطین به پایتختی قدس شریف بر مبنای طرح سیاسی ثبت شده جمهوری اسلامی ایران نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد میسر است. دبیر کل سازمان ملل متحد هم در این دیدار ضمن تاکید بر نقش منحصر به فرد ایران در منطقه، خواستار ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و سازنده سیاسی جمهوری اسلامی ایران شد. گوترش وضعیت انسانی در غزه را فاجعه بار خواند و بر توجه همه طرف‌ها برای توقف فوری جنگ و ارسال کمک‌های انسان دوستانه تاکید کرد. وی گفت اولویت بنیادی سازمان ملل متحد ارسال کمک‌های بشر دوستانه و برقراری آتش بس است. همزمان با شدت یافتن بمباران شبانه و قطع آمدانه خطوط ارتباطی در بارکه غزه، گروه‌های عراقی پایگاه آمریکایی تنف در سوریه را با دو پهپاد هدف قرار دادند. با گزارش المیادین، منابع آگاه از حمله پهپادی موفقیت‌آمیز گروه‌های عراقی به یک پایگاه آمریکایی در مثلث مرزی اردن، سوریه و عراق خبر دادند. منابع آگاه گزارش دادند پایگاه آمریکایی تنف واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن با استفاده از دو پهپاد مورد هدف قرار گرفت. بر اساس این گزارش، پهپادهای مذکور موفق شدند بر فراز پایگاه آمریکایی تنف پرواز کرده و آن را هدف حملات خود قرار دهند. مقاومت اسلامی عراق حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی تنف را به عهده گرفت. هنوز اطلاعاتی در خصوص میزان خسارات وارده به این پایگاه مخابره نشده است. همزمان با آغاز عملیات محدود زمینی اردوی اسرائیل در عملیات نفوذ شبانه به غزه، بیش از 100 غیر نظامی اهل غزه طی بمباران اردوی رژیم صهیونیستی از شب گذشته تا صبح امروز به شهادت رسیدند. با گزارش امروز المیادین، آمار شهدای فلسطینی از آغاز تجاوز هوایی اردوی رژیم صهیونیستی به بارکه غزه افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، بیش از 7100 فلسطینی در جریان این حملات تاکنون به شهادت رسیدند و 18000 تن دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شهدای فلسطینی در کرانه باختری از تاریخ 7 اکتبر تاکنون به 110 شهید و بیش از 1900 زخمی افزایش یافته است. هلال احمر فلسطین در بارکه غزه هم هشدار داد ما در حال حاضر در این منطقه با یک فاجعه بهداشتی روبرو هستیم، چرا که فلسطینی ها مجبور هستند آب و آشامیدنی ناسالم مصرف کنند. سخنگوی نهاد دفاع مدنی غزه هم اعلام کرد تعداد فلسطینی هایی که زیر آوار حملات هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی ماندند بیش از 1600 تن هستند. عملیات طوفان الاقصا در حال وارد 22 روز شده است که خبرهای حاکی از تشدید حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه است و هم اکنون این منطقه از زمین و آسمان زیر بمباران سلاح‌های مرگبار رژیم آپارتاید قرار دارد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پذیرفتن انفجار در دشت برچه کابل از سوی گروه تروریستی داعش. سازمان ملل متحد پاکستان بازگشت اجباری مهاجران افغانستانی را متوقف کند. و ایران از هر گونه راه حل سیاسی برای توقف فوری نسل کشی در غزه حمایت می‌کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستید پنجشنبه شب شاید انفجار در یک کلوب ورزشی در غرب کابل بودیم که تعداد کشته و مجروح بر جای گذاشت. قبل از این رخ داد هم شاید انفجار دیگر در غرب کابل و همچنین انفجار در مسجد شیعیان در پل خمری بودیم. معمولا مسئولیت این گونه حملات را هم گروه داعش به عهده میگیرد. اسدالله ندیم آگاه مسائل سیاسی، نظامی و امنیتی در خصوص حملات اخیر بر قوم هزاره در جای جای افغانستان به این نظر است که حمله بر هزاره ها در افغانستان تازگی ندارد و در زمان جمهوریت همین حملات وجود داشته است. ندیم معتقد است این گونه حملات ناشی از شکلگیری و گسترش ایدئولوژی نفرت در افغانستان هست که برای مقابله با آن نیازمند تلاش و کار جدی از سوی حکومت هستیم. و گفته ندیم داعش در افغانستان یک مفهوم مرموز هست که متاسفانه برخی منابع قدرت در داخل کشور با آنها اشتراکات ایدئولوژیک دارند. دعوت میکنم تحلیل آقای اسدالله ندیم، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی را در گفتگو با خبرنگار ما خانم سلطانی شنونده باشید که البته از اتاق فرمان اشاره میکنند با توجه به مشکل فنی که پیش آمده این گفتگو آماده نشر نیست. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی را تصویب کرد و خواستار آتش بس بشر دوستانه فوری و توقف خصومت ها در غزه شد. این قطعنامه جمعه شب با 120 رأی موافق در مقابل 14 رأی مخالف و 45 رأی ممتنع به تصویب رسید. رژیم صهیونیستی و آمریکا هم به این قطعنامه رأی منفی دادند. پیرامون این موضوع ساعتی پیش گفتگوی داشتم با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در رابطه با تحولاتی که در سازمان ملل و ویژه در مجمع عمومی این سازمان در رابطه با تحولات غزه روی داده، به حال نکته قابل توجه این است که پس از اون که در شورای امنیت به حال برنامه‌های ارائه شده از طرف آمریکایی‌ها از یک طرف به خاطر برخاش موازنه مغرضانه ای که در اون قرار داشت و حمایت های یک جانبه ای که از رژیم اشغالگر داشت با وتوی روسیه و چین باش مقابله شد و طرف دیگه به حال قطعنامه ای که روسیه داد آمریکایی ها اون رو رد کردن، اولا میشه گفته که پرونده به صحنه مجمع عمومی اون اتفاقی در میشه گفته که مجمع عمومی سازمان ملل در قبال تحولات غزه ای داد. دو تا نکته قابل توجه هست. اولین مسئله این هستش که به حال آرای اتخاذ شده در این نشست قابل توجه هست. 120 رأی مثبت به این قطعنامه، 45 رأی ممتنع و 14 رأی منفی، که اون 14 رأی منفی هم وقتی نگاه میکنیم ترکیب کشورها شد تقریبا به جز رژیم صهیونیستی چندین کشورش اصلا هیچ جایگاه اعتباری در عرصه بین‌الملل نه، بیشتر حالت جزیره‌ای دارن. همیشه با شاخص‌ترینش فقط آمریکا هستش. اینو آرای ثبت شده در تصویر این قطعنامه بیانگر چند نکته است. اول اینکه به هر حال این مسئله نشانگر این هستش که یک نوع اجماع سراسری بین کشورها در رابطه با جنایتکار بودن ماهیت رژیم صهیونیستی وجود داره و از طرف دیگه به هر حال جامعه جهانی از آن داره حقانیت ملت فلسطین در دفاع از خودش و این خودش بیانگر این هستش ادعاهای کشورهای غربی که تلاش میکنن تا مقاومت فلسطین رو یک جریان تروریستی معرفی بکنن و رژیم صهیونیستی رو با ادعای دفاع مشروع توجیه بکنن جنایتش رو، عملا یک رویه باطل هستش. و اگر فشارها و رفتارهای مغرضانه آمریکا نباشه، اگر و حال مسائلی مثل شورای امنیت نباشه و کار دست مجمع عمومی و هر کشور یک رأی باشه، قطعا میشه گام های موثرتری رو برای حل مسئله فلسطین و منازعات بین المللی بعدش و از تفریق. به هر حال ما میشه گفته که این رأی که صادر شد بیانگر شکست رژیم صهیونیستی در برابر افکار عمومی هستش، به رغم اینکه به هر حال غربی ها و صهیونیست ها رسانه های بزرگ جهان رو در دست دارن، اما ما شاهد این هستیم که افکار عمومی، تظاهراتی که در صحنه بین الملل روی داده، دولت ها رو هم به این سمت کشونده که در کنار ملت فلسطین قرار بگیرن و مقابله داشته باشن با رژیم صهیونیستی. با توجه به این فرایند ها میشه گفتش اون چیزی که در مجمع عمومی تصویب شد پیش از هر چیزی شکست یک جانبه گرایی کشورهای غربی، شکست رسانه‌ای و میشه گفت افکار عمومی رژیم صهیونیستی و یک پیروزی برای جبهه مقاومت و حامیانش هستش که به حال تونستن یک اجماع بین المللی رو در حالت دولت ها به دست بیاد و حال که مترادف اون هم به حال اجماعی هستش که در ملت ها در حمایت از ملت فلسطین است. اما در رابطه با اجرایی شدن این قطعنامه مبنی بر پایان جنایات رژیم صهیونیستی بر برقراری آتش بس و به حال مسئله امداد رسانی به فلسطینی ها و ساکنان غزه، میشه گفت اون چیزی که میتونه اجرایی کننده این مسئله باشه از یک طرف اراده سازمان ملل هستش و اینکه سازمان ملل بتواند نقش حقیقی خودش رو اجرایی بکنه. به هر حال همونطور که های گوتش دبیر کل سازمان ملل هم از آن کردن گفتن که به هر حال اون چیزی که در غزه در جریان هست، طوفان الاقصایی که روی داده برگرفته از 5 دهه خفقان اشغالگرانی هستش که علیه فلسطینی ها اعمال شده. اگر سازمان ملل اون روی کرده مستقل خودش رو داشته باشه و میشه گفت بر اساس همون رأی که در مجمع عمومی صادر شده اراده دولت ها و ملت ها در حمایت از فلسطین اقدام بشه، میشه گفت اینها عملی خواهد شد. نکته قابل توجه این هستش که به هر حال متاسفانه اون چیزی که ما شاهد هستیم در عرصه میدانی این هستش که رژیم حمایت های آمریکایی ها برخی از کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی مانع از این شده که بخواد اراده جامعه جهانی برای پایان جنایات صهیونیست امداد رسانی و برقراری آتش بس اجرایی بشه. میشه گفت اون چیزی که میتونه زمینه ساز اجرایی شدن این قطعنامه بشه یک نوع اجماع جهانی هستش در مقابله با یک جانبه گرایی هایی که غرب در حمایت از رژیم صهیونیستی اعمال میکنه و اینکه به هر حال کشورهای اسلامی از ظرفیت های خودشون از جمله در ظرفیت های سیاسی، ظرفیت های اقتصادی به ویژه در ابزار نفت بخوان استفاده بکنن برای اینکه آمریکا و برخی متحدان باقی مونده برای رژیم صهیونیستی به کنار نهادن حمایت ها از جنایات های این رژیم وادار کنند.
جناب غفوری، شما اشاره داشتید به نقش کشورهای اسلامی، بفرمایید که کشورهای اسلامی و خصوصا کشورهای عربی در راستای حمایت از بحث طوفان الاقصا چه قسمی میتونن وارد عمل شوند و همچنین بحث حمایت از مردم مظلوم غزه؟
ببین اون چیزی که ما شاهد هستیم از سوی کشورهای عربی این هستش که به هر حال ملت‌های عربی طی این 3 هفته نشون دادن که کاملا در حمایت از مقاومت هستند و به هر حال تظاهراتی که در کشورهای عربی حتی در کشورهایی که به نوعی روند سازش با رژیم صهیونیستی داشت، بحرین، امارات، مراکش و کشورها، ما شاهد هستیم که یک اجماعی در ملت‌ها در حمایت از آرمان فلسطین است و سازشکاری نتونسته مانع این رویکرد حقیقت‌جویی اونها بشه. اون چیزی که از دولت‌های عربی شاهد هستیم به حال یک تغییراتی که ما در رفتارها شاهد هستیم که به حال محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی به صورت انفرادی یا در قالب شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، سازمان همکاری است. اما اون چیزی که در عمل هستش اینه که به چون که فلسطینی‌ها هم تاکیدن یک نوع کمکاری عملی رو ما از سوی کشورهای عربی شاهد هستیم و اون هم به حال از یک سو به حال فشار آورده استفاده کردن از ابزارهای سیاسی و اقتصادی هستش برای فشار بر آمریکا و کشورهای اروپایی مبنی بر پایان دادن به حمایت از رژیم صهیونیستی و فشار بر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنایت‌هاش. چون که قبلا هم گفتم مسئله به حال تحریم نفتی آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی یکی از این مؤلفه‌ها میتونه باشه، یکم به حال اجماع سراسری در کشورهای اسلامی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه هستش. متأسفانه به حال شاهد هستیم که مصر به رغم اینکه صحبت‌های در رابطه با حمایت از غزه وجود داره، کاروان‌هایی که برای امداد رسانی ارسال میشه، اما شاهد هستیم اون همکاری‌هایی که باید انجام بشه، اون اقدامات یک پارچه همچنان از سوی کشورهای اسلامی صورت نگرفته. میشه گفت رویکرد به فعال‌سازی همه جانبه به حال ظرفیت‌هایی که وجود داره مؤلفه‌ای هستش که میتونه زمینه ساز کمک حقیقی کشورهای عربی به ملت فلسطین و مقابله با تجاوزگری رژیم صهیونیستی بشه.
بله، تحلیل آقای غفوری بود در رابطه با بحث تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره غزه و همچنین نقش کشورهای عربی و اسلامی در دفاع از عملیات طوفان الاقصا و مردم مظلوم فلسطین. اما از اتاق فرمان اشاره می کنن که مصاحبه همکارم خانم سلطانی با آقای اسدالله ندیم، آگاه مسائل سیاسی، نظامی و امنیتی در خصوص حملات اخیر بر قوم هزاره آمده نشر است که به اتفاق می شنویم.
حمله بر اقوام هزاره حمله بر پیروان مذهب شیعه در افغانستان تازگی نداره. در زمان حکومت 20 ساله جمهوری کرزی و اشرف و غنی هم این حملات بسیار مرگبار بود و بسیار تلفات از اقوام گرفته. پیش از اون بود حمله بر اقوام هزاره، حمله بر پیروان مذهب شیعه در افغانستان از ایدئولوژی نفرت، از ایدئولوژی که در حقیقت با اسلام سازگاری نداره، با اصل اسلام مطابقت نداره نشرت میکنه. بنابراین تا زمانی که این ایدئولوژی مهار نشه، علیه این ایدئولوژی یک مبارزه رسمی در سطح دولت، در سطح جامعه اعلان نشه و ادامه نیابه، این حملات قطع نمیشه. متاسفانه دولت در سطح رسمی تو محکومیت ایدئولوژی وجود نداره، فقط حوادثه را محکوم میکنن، این چاره کار نیست. باید ایدئولوژی محکوم شود، ایدئولوژی مهار شود، ایدئولوژی در حقیقت تارمار شود، از افغانستان برداشته شود. تا زمانی که این نوع ایدئولوژی نفرت در افغانستان وجود داشته باشه، پیروان داشته باشه، متاسفانه با تاسف بی حد فراوان باید بگویم که این حملات در آینده هم ادامه خواهد داشت.
بله، اکنونی که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، مدعیان دامن گروه‌های تروریستی با ویژه داعش را از افغانستان جمع کردند و ما می‌دانیم بیشترین حملاتی هم که در این دو سال در دشت برچی و یا بر شیعیان رخ داد داعش بر عهده گرفته. حالا فکر می‌کنید این وضعیت و این حملات و انتحاری‌ها بیانگر چه چیزی است؟
داعش در افغانستان یک مفهوم مرموز است. من گمان نمی‌کنم که داعش یک سازمان واحد در افغانستان باشد. شبکه های مختلف هستند، به طور محرم کار میکنند، بعضا مسئولیت بعضی حملات مرگبار به عهده میگیرند. ممکن عامل حملات کسای دیگری باشد و متاسفانه در سطح دولت طالبان بعضی مشترکاتی با ایدئولوژی داعش وجود داره. تا هنوز رهبر طالبان صراحتا حملات انتحاری را یعنی نکوهش نکرده، حمله بر مساجد در حقیقت حرام اعلان نکرده، باطل اعلان نکرده، حمله بر نمازگزارا را باطل و حرام اعلان نکرده، حمله بر مسلمانا را باطل و حرام اعلان نکرده. تا زمانی که صراحتا از رهبری طالبان ایتو یک فرامین صادر نشه که حمله بر مسلمان، حمله بر مسجد مسلمان، چی شیعه و چی سنی یا پیرو مذاهب دیگه، حمله بر اتباع افغانستان، هر کسی که باشد، حرام باطل اعلان کنند، ممنوع اعلان کنند. تا زمانی که مبارزه ایدئولوژیکی صورت نگیرد، داعش یا شبکه‌هایی که به نام داعش فعالیت میکنند، علیه یک قوم خاص، علیه یک مذهب خاص حمله میکنند، به این ریشه‌کن نمیشه.
بله، و در اخیر هم پیشنهاد شما برای جلوگیری از این وضعیت چیست؟
راه حل بسیار ساده و آسان است. در صورت که اراده در راستا وجود داشته باشه، بخصوص رهبری طالبان که صلاحیت تصمیم گیری را داره، اراده داشته باشه، باید رویکردشان از طالبان تغییر بدن، تشکیلات دولتشان تغییر بدن، باید مردم از سهیم بسازند. مردم در افغانستان مختلف است، پشتون ها هستند، تاجیک ها هستند، هزار ها هستند، ازبک ها، ترکمن ها هستند، از اقوام مختلف هستند. اینا باید بدون تفکیک، بدون تبعیض در ساختار دولت سهیم شوند. ساختارهایی که به دولت باید ایجاد شود به خاطر امنیت، تامین امنیت، نظارت بر کار کرده نهادهای امنیتی باید ایجاد شود، این مردم سهیم ساخته شود. ما متخصصین بسیار خوب در بین اقوام داریم، در بین پشتون ها داریم، تاجیک ها داریم، ازبک ها و هزاره ها و ترکمن ها و دیگر اقوام داریم. باید افراد متخصص، افراد کار آزموده را، افراد با تجربه را که اونا صادق باشند، پابند به منافع ملی افغانستان باشند، سهیم بسازند، وارد دولت بسازند، تشکیلات دولت اینا کار کنند و مدیریت دولت طوری باشه که مسئولانه باشه، رهبری جمعی باشه. پیامبر اسلام فرمودند که زمانی که مسلمان ها با اجماع یک چیز فیصله میکنند، در اونجا اشتباهی صورت نمیگیره، غلطی صورت نمیگیره. بنابراین باید مردم در ساختار دولت شریک ساخته شوند. ساختار دولت فنی و حرفوی و تحول یافته باید باشد، یعنی با نظر به تقاضای زمان متحول باشه ساختارهای دولت. در اون صورت البته امنیت، تامین امنیت در یک روز در افغانستان مشکل است، چون بیشتر از 40 سال جنگ دوام داشته. اما مهار ساختن شبکه های تروریستی، کم ساختن حوادث تروریستی و بالاخره فائق آمدن بر تمام این مشکلات ممکن است، از ناممکن نیست، از ممکنات است.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، می توانید با دو شماره پیامکی که اعلام می شه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشن می توانند و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنم. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. لحظات و اوقات خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. از شما همراهان گرامی دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام آن که قلم را آفرید، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه موضوع جایگاه و حقوق والدین در خانواده آغاز می کنیم. از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، همانطور که گفتیم در میان پیوندهای خویشاوندی هیچ کس به اندازه پدر و مادر و انسان نزدیک نیست، همچنان که هیچ کس به اندازه آنها نسبت به انسان مهربان نیست. پدر و مادر بعد از خداوند حق حیات برگردن فرزند دارند. این دو موجود مهربان فرزندان خود را از دوران ضعف و ناتوانی آنها، یعنی از دوران کودکی تا زمان توانمندی، یاری می رسانند و همه امکاناتشان را سخاوتمندانه نثار فرزندان می کنند. بنابراین نقش حیاتی و ارزشمند والدین در پرورش و رشد فرزند بر کسی پوشیدنی است و بر فرزند لازم است که قدر زحمات آنها را بداند. به فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، پدر و مادر بزرگترین حق را بر گردن انسان دارند. به همین دلیل آموزه های اسلام بر شناخت و رعایت حقوق والدین و به خصوص مادر تأکید بسیار دارد. در برنامه گذشته با شما در مورد نقش پدر در خانواده سخن گفتیم و در ادامه این موضوع اشاره هم به نقش مادر در خانواده داریم. عزیزان، در مورد نقش مادر در خانواده باید گفت که مادر مؤثرترین عامل تربیت و تامین کننده سلامتی روحی، روانی و جسمانی فرزندان است. نقش اساسی مادران در تربیت موجب شده است که در نظام تربیتی و حقوقی اسلام به مادران توجه خاص شود. محبت مادر به فرزند چنان تأثیرگذار است که هیچ چیزی نمیتواند جای آن را بگیرد. نوازش مادر یکی از غذاهای روحی کودک است و مادر باید به اندازه لازم فرزند خود را از این غذای روحی بهره‌مند سازد. مادر از نظر روانی و عاطفی سرشار از محبت است و توان بالایی در ابراز احساسات و عواطف دارد. حال اگر از این توان درست استفاده شود، در تحکیم پیوند خانوادگی و چگونگی شکلگیری روابط اجتماعی فرزندان نقش سازنده خواهد داشت. دوستان عزیز، مادران به ویژه در ارتباط با دختران از کارکردهای تأثیرگذار تربیتی برخوردارند. روانشناسان معتقدند که پرورش صفات از قبیل اعتماد به نفس، عزتمندی، خودباوری بر عهده مادران کارآمد و فهیم است، چرا که این فرشتگان محبت از طریق مسیری که با مهر خود می گشایند راه پرفراز و نشیب تربیت را هموار می کنند. مادر در تلطیف احساسات فرزند و ویژه فرزند پسر نقش مهمی دارد. گاهی تندخویی ها و پرخاشگری های پسران در یک مکالمه ساده و آرام بخش با مادران فرو می نشیند. مادران با دلیل عواطف قوی به گلایه ها و مشکلات فرزندان بهتر توجه می کنند و رازداران امین در خانواده هستند. به علاوه مادران می توانند در زمینه الگودهی به دختران بسیار مؤثر و جهت دهنده عمل کنند، البته به شرطی که در ایجاد رابطه محبت آمیز با آنها موفق شده باشند. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari با @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست.
صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با اسلام و سبک زندگی آماده بخش است که با هم می‌شنویم.
از مباحث بسیار مهم و کلیدی بحث سبک زندگی اسلامی است. این سال‌های اخیر این بحث گسترده مطرح شده، به ویژه در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله. سبک یعنی روش، سبک یعنی شیوه، یعنی نوع. اگر ما نوع زندگیمون رو بر اساس یک شکلی تنظیم کردیم، مثلا شکل غربی میشود سبک زندگی غربی، بر اساس زندگی اسلامی میشود سبک زندگی اسلامی، بر اساس زندگی گذشتگان میشود سبک زندگی پیشینیان، بر اساس زندگی مدرن میشود سبک زندگی مدرن. پس ما به هر شکلی که زندگی خودمون رو تنظیم کنیم، اون میشه سبک، میشه روش و میشه نوع زندگی. اتفاقا در آیات و روایات اشاره های فراوانی به این سبک وجود داره. مثلا توی قرآن چگونه بخوریم، چگونه راه بریم، چگونه سخن بگوییم، چگونه با مردم برخورد کنیم، چگونه با مخالفین برخورد کنیم، اینا تمام همون سبک زندگی است. بحث سبک زندگی ما بحث سبک زندگی اسلامی است، بر مبنای قرآن، روایات و سیره ائمه علیهم السلام و رسول گرامی اسلام. و باز تأکید میکنم در آیات و روایات تأکید شده که سبک زندگی شما، روش زندگی شما، روش دشمنانتون نباشه. اینی که در حدیث داریم لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمن رو نپوشید، ولا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمن رو نخورید. یعنی چی؟ یا میفرماید مسالک و روش دشمن رو نرید. از سه چیز دشمن پرهیز کنید: لباس، غذا و شیوه زندگی اونها. این مسالک اعدائی منظور همین روشه، شیوه زندگیشونه. فتکونو اعدائی، اگر شما هم با اینکه دوستید به نظر و تو جامعه خودمون زندگی میکنید، اما اگر روش زندگیتون، مسلکتون و شیوهتون شیوه دشمن شد، شما هم میشید دشمن. قرآن کریم میفرماید لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیا، دشمن خودتون و دشمن خدا رو دوست نپندارید. اینها تمامش آیاتی است و روایاتی است که مراد و هدفش همینه که شما مواظب باشید روش زندگیتون رو بر اساس توصیه های قرآن و روایات تنظیم کنید. ما مسلمانیم، بر اساس اسلام باید تنظیم کنیم شیوه ارتباطمون رو با دیگران و شیوه زندگیمون رو. در حوزه سبک زندگی قبل از این که به این بحث پرداخته بشه، باید به ارتباطات پرداخته بشه. ما تو زندگی چهار نوع رابطه داریم. یک، رابطه با خدا. بالاخره ما مسلمانیم، معتقد به خالقیم و در رأس باید ببینیم در سبک زندگی اسلامی رابطه‌مون رو با خدا چگونه تنظیم کنیم. بخش دوم رابطه با خودمونه. بالاخره خود ما هم یک وجود خارجی داریم، یه هویتی داریم، باید ببینیم که در ارتباط با خودمون چه وظیفه‌ای داریم. سوم، رابطه با مردم. مردم که میگم، یا به تعبیر بهترش دیگران، پدر داریم، مادر داریم، فرزند داریم، همسایه داریم، خویشاوندان داریم، مستمندان تو جامعه داریم، دوست داریم، رفیق داریم، استاد و معلم داریم، شاگرد داریم و هر کدوم از نوعی حقوقی دارن. ما باید سبک برخورد با تک تک اینها رو بدانیم. و چهارم، محیط. محیطی که ما در این زندگی میکنیم، که محیط اعم است از محیط زیست، درخت، آب یا زندگی موجودات دیگر، حیوانات در کنار ما تو جامعه و همچنین حتی حقوق شهروندی نسبت به قوانینی که توی جامعه هست. پس ما چهار نوع رابطه باید آشنا باشیم و ملتزم باشیم: رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با محیط.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه آن با همه.
دوستان عزیز، جایگاه ارزشمند والدین در پیشگاه خداوند خواه ناخواه آدمی را به تواضع در برابر این محبت‌های الهی و رعایت ادب و احترام و نیکی به آنان وامی دارد. همانطور که گفتیم، خداوند در کنار توحید از احسان به والدین سخن گفته و در آیات از جمله آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید: ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند و اگر آنها تلاش کنند که برای من شریک قائل شوی که به آن علم نداری، از آنها اطاعت مکن. بازگشت همه شما به سوی من است و شما را از آنچه انجام می دادید با خبر خواهم ساخت. عزیزان، تعبیر انسان در این آیه می فهماند که این قانون مخصوص مؤمنان و مسلمانان نیست، بلکه خطاب به همه انسانها و قانون کلی است که احترام و نیکی به پدر و مادر را در برنامه زندگی خود قرار دهند، هرچند با این اعمال هرگز نمی توانند دین خود را به آنها ادا کنند. در دنبال این آیه، برای اینکه تصور نشود که پیوند با پدر و مادر می تواند بر پیوند انسان با خدا حاکم گردد، یک استثناء در این زمینه روشن شده که اگر آنها یعنی پدر و مادر از تو بخواهند که شریک برای من قائل شوی، از آنها اطاعت مکن. خوبان همراه، خداوند در سوره مبارکه لقمان آیه 15 نیز درباره پدران و مادران بت پرست می فرماید: و هرگاه آنها تلاش کنند که موجودی را شریک من قرار دهی که از آن آگاهی نداری، بلکه می دانی باطل است، از آنها اطاعت مکن، ولی با آنها در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن و پیروی از راه کسانی بین ما که به سوی من آمدند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می کنم. مقصود از نیکی و یا محبت به والدین تنها خدمت ظاهری و لبخند زدن به آنها نیست، هرچند کار مطلوب است، اما خداوند دستور می‌دهد که با فکر زندگی پدر و مادر باشیم و فرزندان ثروتمند وصیت کنند که سهمی از ارث آنها و والدینشان پرداخته شود تا زندگی پدر و مادرانشان بعد از مرگ آنها تأمین شود. خداوند همچنین والدین را اولین اولویت برای انفاق معرفی می کند و در سوره مبارکه بقره آیه 215 می فرماید: از تو سوال می کنند چی چیز انفاق کنند؟ بگو هر خیر و نیکی و سرمایه سودمند مادی و معنوی که انفاق می کنید باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد و هر کار خیری که انجام می دهید خداوند از آن آگاه است. در قرآن کریم آیات زیادی درباره انفاق و بخشش در راه خدا آمده است، ولی در این آیه موارد و اشخاصی که با آنها انفاق می شود بیان شده است. خداوند اول چیزی را که انفاق نمود با ذکر کلمه خیر بیان می کند که هر نوع کار و سرمایه خیر و مفید و قابل انفاق می تواند باشد. دومین مصرف انفاق قبل از همه خیشاوندان و از میان آنها نخست پدر و مادر هستند. بدیهی است که انفاق و آنها علاوه بر آثاری که در هر انفاق نهفته است، اثر عمیقی در استحکام پیوند و خیشاوندی دارد. برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان،